نیمه شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دوشنبه 14 بهمن ماه 1392 رو پشت سر گذاشتیم و همین حالا در همین ثانیه ها وارد روز تازه میشیم، سه شنبه 15 بهمن ماه و 4 فوریه از تقویم میلادی. من فهیمه خضری هستم. نیمه شب بر شما خوش. شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان و در هر ساعتی از شب یا روز که با ما همراه شدید، سلام صمیمانه من رو بپذیرید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. تهیه کننده برنامه زنده مراد ویسی است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت خوب شما در ایران به خبرها بپیوندیم. آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنویم در آغاز مجله نیمه شب با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی بارش برف سنگین در استان‌های شمالی ایران، به ویژه در گیلان و مازندران، دولت حسن روحانی و سپاه پاسداران دستورهای ویژه برای کمک رسانی به این مناطق صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی وزیران کشور نیرو و راه و شهرسازی را موظف کرده است هر چه سریع‌تر برای تأمین آب، برق و وسایل گرمایشی و ارائه خدمات به مناطق بحرانی اقدام کنند. در برخی از مناطق شمال ایران تا 2 متر برق باریده و آب، برق و گاز در برخی شهرها و روستاهای گیلان و مازندران قطع شده است. مدارس نیز برای سومین روز روز دوشنبه تعطیل بودند. همزمان رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس گفته است که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پس از مشخص شدن ابعاد گسترده بحران بارش برف در گیلان و مازندران به گردانهای سپاه دستوری ویژه برای کمک رسانی داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنانی در برلین گفته است که جمهوری اسلامی هرگز آغازگر جنگ با هیچ کس نخواهد بود. به گزارش رویترز، آقای ظریف روز دوشنبه در سخنانی در شورای روابط خارجی آلمان درباره رسیدن به توافق هسته‌ای نهایی با گروه 5+1 نیز گفته است که به نظر او رسیدن به چنین توافقی در ظرف 6 ماه آینده ممکن است. محمد جواد ظریف افزوده، به نظر من ما می توانیم تا 20 ژوئیه یعنی تا 6 ماه دیگر به توافق نهایی برسیم و باید چنین کاری را بکنیم و این کار امکان پذیر است. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود که ایران با حسن نیت و اراده سیاسی به مذاکرات آینده هسته‌ای برای دست یافتن به توافق نهایی می رود. هیئتی شامل نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی صبح دوشنبه وارد تهران شد و جمله با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس هیئت فرانسوی هدف از سفر خود به تهران را بررسی شرایط اقتصادی ایران برای گسترش همکاری‌ها پس از توافقنامه ژنو ذکر کرد. بنابر گزارش‌ها، هیئت فرانسوی در نخستین روز از سفر خود به تهران با اعضای اتاق بازرگانی و همچنین رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران دیدار و گفتگو کردند. ماشاءالله شمس الواعظین، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، میگوید وزارت اطلاعات شکایتش را از این انجمن پس گرفته است. آقای شمس الواعظین به خبرگزاری ایسنا گفته است که به وسیله 3 وزیر و معاونان آنها که از طرف رئیس جمهوری برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مأموریت داشتند، توافق‌هایی برای بازگشایی انجمن انجام شده است. و افزوده که به‌زودی جلسه مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و اصلاح برخی مواد اساسنامه انجمن تشکیل می‌شود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به وبسایت جماران گفته است که با وزارتخانه‌های اطلاعات، تعاون و کار و رفاه اجتماعی صحبت‌هایی داشتند و او شنیده است که وزارت اطلاعات شکایت خود را پس گرفته و گرایش همه بر این است که انجمن با تغییراتی بازگشایی شود. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است که باراک اوباما در ماه مارس ماه آینده میلادی از عربستان دیدار می‌کند. در بیانیه کاخ سفید گفته شده که رئیس جمهوری آمریکا پس از سفرش به هلند، بلژیک و ایتالیا به عربستان می‌رود و درباره موضوعهایی چون به گفته این بیانیه امنیت خلیج و منطقه، صلح خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و رونق و شکوفایی منطقه گفتگو خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چند روز پیش گزارش داده بود که باراک اوباما به‌زودی رهسپار عربستان سعودی می‌شود تا از اختلاف‌های دو کشور و دلخوری عربستان بر سر موضوع‌های نظیر ایران و سوریه بکاهد.
سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. برای اینکه آخرین خبرها رو دنبال کنید، همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و همینطور فیسبوک رادیو فردا رو دنبال بکنید، جایی که لحظه به لحظه اخبار در اون بروز میشه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید تغییری در پرونده رهبران مخالفان حکومت داده نشده و آنها اگرچه شامل رأفت اسلامی شدند باید تاوان پس بدهند.
مشکلاتی رو که در طی این چند سال برای پدر من آقای مهندس موسوی و همچنین برای مردم به وجود آوردن رو اسمشو میذارن رأفت اسلامی.
رئیس جمهوری ایران از وزارت اطلاعات کشور خواست حافظ آبرو و اسرار مردم باشد. دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای آمریکاییش جان کری در داخل ایران انتقادهایی به دنبال داشته. در آمریکا هم انتقادها به سخنان هیلاری کلینتون در حمایت از سیاست باراک اوباما در قبال ایران بالا گرفته. و در 35 سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران از چهره‌های سرشناس ایرانی پرسیده ایم انقلاب را چگونه می‌دیدید و حالا چطور می‌بینید؟
الان که گذشته 35 سال در عمل به نظر من فاجعه خلق شده.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. دعوت می‌کنم تا پایان مجله نیمه شب همچنان با ما بمانید. غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود به موضوع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 اشاره کرد و گفت در سال 88 فتنه عظیمی در کشور رخ داده که به گفته او ظلم بزرگی به مردم و نظام بوده و افرادی که مرتکب این فتنه شدند به عنوان مباشر یا مسبب باید تاوان پس بدهند. آقای اجرایی گفت نظام رأفت زیادی نسبت به سران فتنه داشته است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد دیدگاه محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی را که مقیم لندن است پرسیده.
مهمترین مشکلی که ما با این بخش از مقامات کشور داریم اینه که رفتار و فعل خودشون رو به نام اسلام می نویسن. از جمله بیشترین خشونت و مشکلاتی رو که در طی این چند سال برای پدر من آقای مهندس موسوی و همچنین برای مردم به وجود آوردن رو اسمشو می زنن رأفت اسلامی. مسلماً این نوع رفتارها رفتار طالبانی هم نبود و چه بسا رأفت طالبانی هم نمی توان اون رو نام داشت. بهتره آقایون از خودشون مایه بذارن و این مسائل رو در چارچوب خودشون ببینن. شما فراتر دارین و میدونین که در این چند سال رفتارهای غیرقانونی بسیار بسیار زیادی انجام شد. به خانه پدر ما حمله کردن، درون منزل یک نیمه شب بمب صوتی انداختن، افرادی که تحت حمایت دستگاه امنیتی اطلاعاتی بودن، فرماندار و استاندار تهران در شب حمله منزل پدر من حضور داشتن و رهبری میکردن این کار. بسیار بسیار زننده است که بعد از بر زمین ریختن خون فرزندان مردم و کهریزکی کردن بهترین فرزندان این کشور، آقای اژه‌ای در مقام دادستان که باید از حقوق آحاد جامعه سخن بگویه بیاید این رفتارهای غیرقانونی و حتی همین امروز که با هم صحبت میکنیم این رفتار غیرقانونی را رأفت بنامه.
آقای کروبی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خودش اشاره کرده به اینکه تغییر منزل به معنای تغییر سیاست نیست.
ببینید آقای اژه‌ای این مطلب رو درست گفتن، یعنی در باب ماهیت حرف هنوز هیچ تحول و تغییری ایجاد نشده. پدر من برخلاف ادعای مقامات حکومت که در طی چند سال گذشته از جمله مقامات قضایی بارها گفته بودن که در منزل شخصیشون حرف هستن، تازه در آستانه 4 سال حرف به منزل شخصیش منتقل شد. این خبر رو تمام سایت‌های حکومت هم کار کردن. این به این معنا بود که حکومت بعد از نزدیک به 3 اعتراف کرد که تاکنون ایشون رو در مکان غیر از منزلش بازداشت کرده بوده و تحت حصر غیر قانونی قرار داده. سایر ضوابط حصر کلاف سابق بناس اعمال بشه و رفتن پدر من به منزلش به معنای تسهیل در آزادی های اون نیست. البته قدمی مثبت محسوب میشه که ایشون حداقل بتونن از این به بعد به هوای آزاد و نور آزاد دسترسی داشته باشن و از این باب برای وضعیت جسمشون بهتره.
آقای کروبی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه صحبتاش درباره رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 که در حصر هستند، گفته که هر فردی که مرتکب جرمی شده باشد، چه دستگیر بشود یا نشود، اگر جبران و توبه کند، از لحاظ قانون و شرع با وی برخورد متفاوتی صورت میگیرد. به نظر شما تا چه اندازه این امکان وجود داره که آقای کروبی پدر شما توبه کنند؟
همه انسان‌های زمینی دچار اشتباه‌ها و خطاهایی در زندگی‌هاشون میشن و توبه، استغفار و انابه مخصوص خداونده و انسان به درگاه خداوند توبه میکنه. آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که در نزد خدایان زمینی توبه بکنه. آقای کروبی فعلی که فکر میکنه در رفتارهای سیاسی و غیرش بوده، اگر فکر کنه اشتباه بکنه با مردم سریع صحبت میکنه. همونطور که پدر من بارها گفتن، ایشون افتخار میکنن به سیاست‌هایی که در قبال تعرض و نادیده گرفتن حقوق مردم در قبال حکومت گرفتن و سعی کردن با انذارها و تذکری که بدن سعی بکنن که مشکلات مردم رو کمتر بکنن و تباهی ها رو از جامعه عقب بزنن. علنی کردن تباهی ها و بدی ها ایرادی نیست که واقعی کروبی بگیری و از اون بخوای از اون عقب نشینی بکنه، بلکه زدودن این تباهی و بدی ها وظیفه حکومته. پدر من بر باور و اعتقادش هست، محکم هم ایستاده بر باورش و حتی گفته آماده محاکمه در هر محکمه ای هم هست و رأی اون محکمه را میپذیره، اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم. ببینید، مسائلی رو که پدر من و آقای مهندس موسوی تذکر دادن در اون سالها و اون مسائل رو علنی کردن و بیان کردن و حکومت برای نشوندن فردی بر قدرت فردی رو تحمیل کرد و نادیده گرفت حقوق مردم رو در انتخاب اون فردی که داشتن، نتیجهش امروز بعد از سالها میبینیم 700 میلیارد از درآمدهای کشور نابود شده. وضعیت اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور اسفباره و کشور در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار گرفته و این خروجی است که آقایون بر مردم تحمیل کردن. اگر خوبه بهش افتخار کنید، سرتون رو بالا بگیریم، بگیم بر شما تحمیل کردیم چنین فردی و این خروجی است. اگر هم بده، این شما هستین که باید از مردم ایران از این باب عذرخواهی بکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه با مدیران وزارت اطلاعات دولت خود دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار از کارکنان وزارت اطلاعات خواست تا حافظ آبرو و اسرار مردم باشند. مراد ویسی از جزئیات بیشتر این دیدار گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید وضع معیشتی بخش قابل توجهی از مردم نامناسب است و فساد اقتصادی دامنه گسترده‌ای دارد و مقابله با آن یک وظیفه بسیار مهم، فوری و ضروری برای همه به ویژه وزارت اطلاعات است. به همین دلیل آقای روحانی در دیدار با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات از آنها خواسته تا به طور جدی وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و برای بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته مردم از عده‌ای که وی آنها را سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی خوانده اقدام قاطع به عمل آورند. آقای روحانی گفته نظام جمهوری اسلامی شبیه قلعه است که وزارت اطلاعات از فراز آن تحرکات دشمن را رصد می کند. اما او اضافه کرده که وزارت اطلاعات نگاه لازم را به داخل قلعه نیز دارد. تأکید رئیس جمهوری ایران بر دامنه گسترده فساد در کشور پس از آن بیان می شود که سازمان شفافیت بین الملل در آخرین گزارش سالانه خود که آذر ماه گذشته منتشر شد، ایران را در میان 177 کشور در رتبه 144 از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پله سقوط در مقایسه با سال 2012 است. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز 13 بهمن از بازداشت بیش از 10 نفر از مدیران و رؤسای شعب و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام آلوده بودن به فساد، انحراف و خطا در پرونده ها خبر داده است. و حالا دیدار حسن روحانی با وزیران و مدیران وزارت اطلاعات در شرایطی صورت می گیرد که وزارت اطلاعات ایران با فشارهای همزمانی از جانب طرفداران دولت و مخالفان دولت روبروست. از یک سو طرفداران دولت حسن روحانی انتظار دارند رئیس جمهوری به وعده‌های خود برای تحول از جمله در امور اطلاعاتی و امنیتی در برخورد با شهروندان و منتقدان عمل کند. در مقابل، منتقدان دولت حسن روحانی نگران کاهش کنترل‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بر کسانی هستند که آنها را مخالف و معاند نظام می‌خوانند.
مراد ویسی بود که گزارش می‌داد. اما در ایران جشن‌های رسمی برای بزرگداشت 35مین سالگرد انقلاب ایران در حال برگزاری است. در پی این انقلاب نظام پادشاهی سرنگون شد و نظام جمهوری اسلامی جای اون رو گرفت. از شما در این روزها می‌پرسیم که نظر شما درباره انقلاب سال 57 چیست؟ آیا فکر می‌کنید که خواسته‌های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شد و اساساً شما این کارنامه 35 ساله روحانیون در اداره کشور رو چگونه دیدید؟ و ازتون خواستیم که با ما تماس بگیرید با 20420221212211 یا برای ما پیامک بفرستید به 20420606387415. میریم و صدای شما رو میشنویم.
انقلاب سال 57 به گفته فرانسوا میتران رئیس جمهوری فقید فرانسه در کتاب اینجا و اکنون او میگه برخلاف دیگر انقلاب‌های تاریخ جهان نه جهشی به سوی آینده بلکه تلاشی برای بازگشت به گذشته بود.
مردم انقلاب میکنن که اوضاع احوالشون بهتر بشه، هدف اینه. اما 35 سال گذشته آرزون اینه که در هر زمینه مالی، هنری، اقتصادی، بین المللی آرزومون حالا این شده برگردیم به 35 سال قبل. این ثمره انقلاب ما.
زمان قدیم مردم هر طوری بود بالاخره زندگی راحتی داشتن. اون کسایی که الان نزدیک 70 75 سالشون هست متوجه میشن من چی میگم. بالاخره مردم ناتوانم بودن، زندگی راحتی داشتن. این همه اعدام نبود، این همه زندان نبود، این همه فحشا نبود، این همه مواد مخدر نبود. زندگی راحتی بود، بخور نمیری بود. مثل الان نبود که حالا یه سبد مواد غذایی بخوان بدن ببین چه شیپوری دستشون گرفتن و چیکار میخوان بکنن.
ما راضی نیستیم از این نظام، ولی خب درمون دیگه این نیست بگذاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی آلمان در برلین از توافقی گفت که در صورت وجود به گفته او حسن نیت در مورد پرونده هسته ایران شکل می‌گیرد. او همینطور دیدارهای حاشیه‌اش را با برخی از وزرای خارجه از جمله جان کری همتای آمریکایی خود مثبت خواند. اما دیداری که آقای ظریف می‌گوید در آستانه دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی با جان کری انجام شده، در داخل ایران انتقادهایی به دنبال داشته. از آزاده اسدی بشنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی آلمان گفته است با حسن نیت می توانیم در طول 6 ماه بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسیم. او تاکید کرده که نگرانی از تصمیم کنگره آمریکا ندارد، چون رئیس جمهور آمریکا قول داده اعمال هر گونه تحریمی را وتو کند. آقای ظریف همچنین گفته است ادامه اجرای تحریم‌ها به اعتماد مردم ایران به روند مذاکرات آسیب می‌رساند. محمد جواد ظریف همچنین در این سخنرانی که یک روز بعد از نشست امنیتی مونیخ در برلین برگزار شد گفت ایران هیچ عملیات نظامی را در مقابل هیچ شخصی شروع نخواهد کرد. محمد جواد ظریف در حاشیه نشست امنیتی مونیخ که روز یکشنبه به پایان رسید با جان کری و چند تن از اعضای دائم شورای امنیت همچنین کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. گزارش ها که از این بود که در این دیدار جان کری گفته است آمریکا به اعمال تحریم های موجود علیه ایران ادامه می دهد. دیدار او با وزیر خارجه آمریکا البته واکنش هایی را در داخل ایران در بر داشت. دو نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به وزیر امور خارجه در مورد دیدارهایش با جان کری تذکر دادند. قاسم جعفری و حبیب آقاجری در تذکری به وزیر امور خارجه ایران چیزی را که مخفی کاری نامیدند از چیزی که آن را مخفی کاری نامیدند با تاکید بر دیدارهای مکرر او با وزیر خارجه آمریکا انتقاد کردند. همینطور روزنامه کیهان یک روز بعد با انتقاد از این دیدار نوشت مسئولان وزارت خارجه چه اصراری به ارتکاب چیزی که رفتارهای نابجا خوانده است دارند، که ملاقات‌های دو جانبه‌ای با مقام‌های آمریکایی و شخص جان کری انجام می‌شود. روزنامه کیهان نوشته است جان کری چند بار باید بگوید که گزینه نظامی روی میز است و هدف از مذاکرات بر چیدن برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی ایران است و ساختار تحریم‌ها حفظ خواهد شد، تا متولیان وزارت خارجه ایران بدانند دولت و وزیر خارجه آمریکا به گفته این روزنامه بی صداقت و غیر قابل اعتماد هستند. دیدار روز یک شنبه جان کری و محمد جواد ظریف در آستانه دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی که برای 29 دی ماه در وین اتریش برنامه ریزی شده انجام شد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده از سال 1358 خورشیدی با گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران روابط رسمی دیپلماتیکی نداشتند و محل سفارت آمریکا در تهران تعطیل شد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رویکردی تازه از سوی دولت 11 شکل گرفته و باعث شده دیدارها و مکالمات کوتاه و کم سابقه‌ای بین مقامات دو کشور انجام شود.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در واشنگتن سخنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در پشتیبانی از سیاست‌های دولت آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران با انتقادهایی روبرو شده. خانم کلینتون که از او به عنوان نامزد بالقوه حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا یاد می‌شود، هفته گذشته در پاسخ به نامه سناتور دموکرات کارل لوین با اعمال هر گونه تحریم تازه از سوی کنگره آمریکا علیه ایران مخالفت کرده و از موضع آقای اوباما در این زمینه پشتیبانی کرده بود. ولی در مقاله‌ای که در واشنگتن پست چاپ شده گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آمریکا یک بار دیگر مانند مورد عراق منطق تحریف شده ای را به گفته این روزنامه به کار برده. مشروع این گزارش رو بشنویم از نادر صدیقی.
موضوع چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. از هنگام فاش شدن این برنامه‌ها در بیش از یک دهه گذشته، دو گروه در جناح‌های چپ و راست سیاست آمریکا همواره مواضع متفاوتی داشتند و اکنون نیز با آغاز گفتگوهای نمایندگان دولت ایران با قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به یک توافق همه جانبه، دیدگاه‌های متفاوت همچنان در برابر یکدیگر قرار دارند. تازه‌ترین اظهار نظرها در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک سالانه کنگره این کشور دامن گرفت و در این میان پشتیبانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین موجب واکنش‌های چندی شد. جنیفر روبین از مقاله نویسان روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در دو مقاله جداگانه سیاست دولت اوباما در قبال ایران را به باد انتقاد گرفت و در هر یک از این دو مقاله عملکرد دو وزیر خارجه پیشین و کنونی و به عبارتی خانم کلینتون و جانشین و آقای کری را مورد سوال قرار داد. در مورد جان کری خانم روبین اعتراض می کند که آقای کری بی وقفه می گوید که در مورد گفتگوها با ایران باید به او اعتماد کنیم. با توجه به اینکه از هنگام به دست گرفتن سکان سیاست خارجی آقای کری اشتباه های تکان دهنده ای مرتکب شده، به چه دلیلی باید به او اعتماد کرد؟ در مورد پشتیبانی خانم کلینتون از سیاست جاری آمریکا نیز در مقاله واشنگتن پست به اظهار نظر رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا اشاره شده، مبنی بر اینکه هیلاری کلینتون با انتخاب بین یک سیاست خارجی مسئول و منسجم و خردورزانه و یا منزوی کردن خود در میان چپگرایان حزب دموکرات روبروست، ولی او این آخری یعنی انزوا را برخواهد گزید. در این زمینه به مواضع خانم کلینتون در مورد جنگ عراق اشاره شده است. در هر حال اختلاف نظرها بر سر چگونگی رسیدن به یک هدف مشترک، یعنی بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای است که برخی از سیاست پیشگان آن را خطری برای صلح منطقه و جهان می دانند. در مورد احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای در محاسبات نظامی ایران در دراز مدت، هوشنگ حسنیاری کارشناس و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا میگوید که چنین امری دور از دسترس می نماید.
توافقی که صورت گرفت و بازرسی هایی که انجام میشه و بیشتر خواهند شد در آینده در صورتی که این توافق همچنان زنده نگه داشته بشه، در کوتاه مدت برنامه هستی ایران تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. در دراز مدت اما صحبت هایی از بعضی از افراد که در مقامات درجه اول قرار ندارند در ایران در مورد اینکه نیاز به سلاح هسته‌ای هست برای مبارزه با اسرائیل، صحبت های دیگری در این زمینه. ولی عقیده من بر این هست که در نهایت جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد رفت، به خاطر اینکه در عمل چون این سلاحی نمیتونه تضمین کننده امنیتش باشه. و همچنین از اونجایی که اقتصاد ایران در اقتصاد جهان تنیده است و وابسته است به اقتصاد جهان، تحریم هایی که اعمال شده تا حالا فشارهای زیاد اقتصادی بر مردم ایران و بر جمهوری اسلامی ایران وارد کرده و در نهایت جمهوری اسلامی ایران و عقیده من دنبال سلاح‌هسته‌ای نخواهد رفت، مگر این که کسی با اندیشه شبیه به اندیشه رهبر کنونی کره شمالی در ایران به قدرت برسه که تنها راه دامه حیات خود رو در برخورد با دنیای خارج ببینه، که اون هم باز به اعتقاد من به خاطر این پویایی خاص جامعه ایرانی غیر ممکن خواهد بود.
به نظر می رسد که بحث‌های جاری در واشنگتن و رسانه‌های آمریکایی بر سر نوع سیاست در برابر دولت ایران دست کم تا کمتر از 6 ماه آینده به شیوه کنونی ادامه خواهد داشت و هر یک از دو طرف بر موضع خود همچنان پافشاری خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در 35مین سالگرد پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران، همکارم حسین قویمی از 10 چهره سرشناس ایرانی در داخل و خارج کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 1357 این رویداد تاریخی رو از چه منظری می دیدند و حالا به این رویداد چگونه نگاه می کنند.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ منصور فرهنگ، نماینده دولت موقت در جمهوری اسلامی و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا.
35 سال قبل در این روزها من خمینی رو مهاتما گاندی ایران می دیدم. در نفل شاتو با او مصاحبه کردم و قبل از اینکه سؤالی مطرح بکنم معرفی کردم خودم رو که من در آمریکا تدریس می کنم و مشغول نوشتن مقاله‌ای برای یک مجله آمریکایی هستم و این مصاحبه هم برای استفاده در اون مقاله خواهد بود. خمینی در پاسخ من گفت منم یه طلبم و امیدوارم که هر چه زودتر بتونم به قم برگردم و کار طلبگیمو از سر بگیرم. این کلمات آقای خمینی یک آهنگ دلنواز بود برای گوش من، برای اینکه تصویر گاندی بودن او رو در ذهنیت من تایید میکرد. امروز 35 سال بعد از گذشتن اون زمان، یعنی درست من هفته اول ماه ژانویه 1979 در نفل شاتو با او مصاحبه میکردم، امروز خمینی رو ظالمترین، بیرحمترین، فریبکارترین، مزدورترین مستبد تاریخ ایران میدونم. چرا که در انقلاب ایران برای اولین بار در کشور کهنسال ما حاکمیت از مشروعیت مردمی برخوردار شد و جامعه انتظار داشت که از این پس از شر استبداد خلاص بشه. یعنی واقعا در تاریخ مملکت ما این یک لحظه بی نهایت بدی و بی سابقه بود. خمینی با تحمیل ولایت مطلق فقیه که نوعی فاشیسم مذهبیه به این دستاورد بدی تاریخی مردم ایران خیانت کرد و من تردیدی ندارم که تاریخ نگاران آینده این خیانت رو در چارچوب بررسی نقش ویرانگر خمینی در تاریخ مدرن ایران قلمداد خواهند کرد.
کار همکارم حسین قویمی رو شنیدید و باید تاکید کنم که دیدگاه‌های مطرح شده در این برنامه الزاماً نظر رادیو فردا رو پوشش نمیده.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در ایران و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید، از مجله نیمه شب رادیو فردا که بخش اول اون رو پشت سر گذاشتیم و حالا وارد نیمه دوم این مجله میشیم. همکارم مینا بهارمست بازگشته به استودیوی خبر و با هم نگاهی میکنیم بار دیگر بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. ملک عبدالله پادشاه عربستان فرمانی صادر کرده است که مطابق آن شهروندان این کشور که در خارج می‌جنگند به مجازات خواهند رسید. به گزارش اسوشیتد پرس در این فرمان برای این گونه جرایم از 3 تا 20 سال زندان در نظر گرفته شده است. در فرمان پادشاه عربستان همچنین آمده است شهروندان این کشور که به عضویت گروه‌های تروریستی درآیند یا از آنها حمایت مادی و تبلیغاتی کنند با مجازاتی سنگین‌تر از 5 تا 30 سال روبرو خواهند بود. در این فرمان افزوده شده که وظیفه حکومت جلوگیری از اعمالی است که امنیت و ثبات ملی را به خطر می‌اندازد و وجهه کشور را از نظر اسلامی، بین‌المللی و در میان اعراب خدشه‌دار می‌کند. ناصر قطب معاون اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه استعفا داد. مارتین نسرکی سخنگوی بن کی‌مون دبیرکل سازمان ملل به خبرگزاری‌ها گفت که آقای بن از ناصر قطب به خاطر خدماتش در سمت معاون اخسر ابراهیمی، همچنین دوران معاونت کوفی عنان نماینده ویژه سابق این سازمان در امور سوریه قدردانی کرد. ناصر قطب پیش از این وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی و از ناظران سازمان ملل بوده است. او چند روز پس از پایان دور اول مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان آن در سوئیس استعفا داده است. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد برای دیداری چند روز از ایران روز دوشنبه وارد اصفهان شد. آقای بیلت قرار است روز سه‌شنبه در تهران با شمار از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کند. وزیر خارجه سوئد یک روز پیش از سفرش به ایران به رادیو فردا گفته بود که ابتدا به اصفهان می‌رود و بعد از آن در تهران راه‌های ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی خواهد کرد. بارش سنگین برف در روزهای اخیر به مرگ دستکم 15 نفر در افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان منجر شده است. در ولایات شمالی افغانستان سرمای شدید تاکنون 10 کشته بر جای گذاشته. سقوط بهمن در قرقیزستان نیز 5 کشته بر جای گذاشت. در برخی مناطق تاجیکستان هم تنها ظرف چند ساعت تا 80 سانتی متر برف بارید و مدارس و دانشگاه‌های این کشور تا هفته آینده تعطیل اعلام شده است. انفجار انتحاری در یک مینیبوس در جنوب بیروت دست کم یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. به گفته وزارت کشور لبنان، مردی با کمربندی انفجاری خود را در منطقه شویفات در جنوب بیروت منفجر کرد. ساکنان این منطقه عمدتاً دروز و مسیحی هستند. به گفته رسانه‌های لبنان، این مینیبوس به سوی یک منطقه شیعه نشین زیر نفوذ حزب الله می‌رفته که در هفته‌های اخیر این منطقه شاهد چند انفجار بوده است. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور پس از چند روز مرخصی استعلاجی کار خود را از سر گرفت. به رغم استعفای نخست وزیر، لغو مصوبه ضد تجمع در پارلمان و تصویب عفو عمومی مشروع در اوکراین، مخالفان دولت همچنان بر برکناری ویکتور یانوکوویچ پافشاری می‌کنند. بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه هم معترضان در میدان استقلال کیف تجمعاتی ضد دولتی برگزار کردند.
خیلی سپاسگزارم همکارم مینا بهارمست با آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش دوم این مجله نیمه شب هم ما رو همراهی کرد. دعوت میکنم در ادامه این برنامه نیمه شب بازپخش برنامه هفتگی رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، برنامه فرهنگی رادیو فردا رو بشنوید. کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر که در این برنامه فرهنگی با علی عبداللهی شاعر و مترجم در ایران گفتگو کرده. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون با این برنامه نیمه شب سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید. نیمه شب بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم و از شما دعوت می‌کنم تا ابتدا مروری مختصر کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد نویسنده مهمان این هفته از تهران با ما خواهد بود. و ما خبرها. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد عباس صالحی با تعدادی از اساتید و نویسندگان فلسفه دیدار کرده تا مشکلات حوزه نشر این نوع آثار رو با اونها بررسی کنه. گفته میشه مسائلی چون نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ، غیر قابل انتشار خواندن مباحثی درباره ادیان کهن، نگاه قشری ایدئولوژیک به فلسفه، کم توجهی به مباحثی غیر از فلسفه اسلامی از جمله مسائلی بوده که این نویسندگان مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری ها در این نشست کسانی چون ضیاء موحد، کامران فانی، بهمن پازوکی و غلامرضا اعوانی حضور داشتند. مجموعه شامل 65 سروده از 12 شاعر معاصر از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی با عنوان هواپیمایی به آرامی سنجاقک، منتخب شاعران آسیای دور و به ترجمه مانا آقایی به فارسی برگردونده و به وسیله نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. علی عبداللهی از شاعران و مترجمان زبان آلمانی در ایرانه که ده ها ترجمه آثار ادبی و فلسفی در کارنامه داره و 4 مجموعه شعر. او از دهه 70 تا به حال شعر می نویسه و منتشر می کنه. مجموعه شعرهای هی راه می روم در تاریکی، این است که نمی آید و درود بر نهنگ پیشتر از او منتشر شده. چند هفته ای که مجموعه شعری هم با عنوان بادها شناسنامه مرا بردند رو در تهران منتشر کرده. در ادامه 3 شعر با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
آمستردام، 1000 دوچرخه، 2000 پای ناپیدا، هزارها خاطره در باران زنگ میزند کنار شوری دریا، در بازی آسبادها و ابر و خلسه های سبز دنبال گوش بریده میگردم، وقتی نمیماند سبزهای بیکران را ذره ذره بنوشم، ناچار به چشم میکشم همه را، با اسبان، با گوسفندها و گاوان خاطرآسوده از بارانش با من فقط نمی میماند در این حیرانی سبزابی. شعر بعد، سگ مامانی، چه قشنگ میخرامی و شوخ و شنگ، دم شورانی از وقت سمت را عمل کردن و میخچه شاور داشتند. سگ مامانی، چه ناز گاز میزنی و هاپولی میکنی کباب نایب را با دندانهای تازه جرم گیری شده ات، ای پیشی گل باقلایی، در جید رنگارنگ جنینهای مرده در جوی خیابانها و پشت تیبونهای رسمی و البته غیر رسمی. بعد، قصیده در وصف راسو، نمیدانم نگهداری سنجاب و مورچه روغنی برای چیست و شاعر راسو باز قصیده در وصف راسو را در کدام شب شعر باید بخواند. فقط این را میدانم که هر دوست داشتنی خوب است، البته معرکه دوست داشتن سگها با قلباده هاشان و آدمها با عادات جور و جورشان. اما چرا برای راسوها و سمورها دعوتنامه شرکت در کنگره شعر متحد ارسال نمی کنند؟ عجب کله پوکند دبیران این همایش ها.
آنچه که شنیدید 3 شعر از مجموعه بادها شناسنامه مرا بردند، چاپ دوم اثر علی عبداللهی شاعر معاصر بود. خیلی خوش آمدی علی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من قبل از هر چیز میخوام برای ما بگی که این کتاب اساساً چاپ اولش کی در اومد، چه سرنوشتی داشت و به چاپ دوم رسیدنش و فضا این کتاب رو برای ما یک توصیفی بکن که داستان این کتاب چه بود.
بله، این کتاب در سال 88 در مشهد در نشر شملو در اومد و خیلی خوب دیده نشد، پخش نشد، و چاپ دومش هم در سال 92 یعنی چند هفته پیش در تهران در اومد در نشر نیماش و الان توی بازار هست. این کتاب دو قسمت داره. در واقع بخش اولش کتاب یکم سفر نوشته ها و یادمان ها هست که درباره شهرها مثل ونیز، فرانس، بولونیا، مونیخ و شهرهای دیگه است و مکانهای در ایران مثل میدان فردوسی، و بخش دومش هم تأملات حیوانبازه که در واقع درباره تأملش درباره حیوانات و بیشتر طنزواره هست. که در کارهای من این کتاب که میشه سومی یا چهارمی حسابش کرد به نحوی متفاوت هست، به این معنی که در این کتاب من به شعر بلند پرداختم، شعرها بیشتر بلند هست و مایه های طنز زیادی توش هست، و ضمن این که در اونها جادویی که نام مکانها در آدم برمی‌انگیزه و همیشه فکر میکنه مثلا با نام ونیز، با نام فلورانس چه چیزی در آدم ایجاد میشه، در این شعرها به صورت درون مایه و تم قرار گرفته.
یکی از ویژگی های شعر تو در این مجموعه بادها شناسنامه مرا بردن به خصوص طنز پررنگی هست که در بسیاری از سطرات هست. یک جوری با مفاهیم خیلی جدی شوخی میکنی، یک جوری با ظاهرا پرسش های فلسفی که در دل بخشهایی از شعرت میشه پیدا کرد با همونها هم شوخی میکنی. این طنز آیا تعمدی است یا ویژه این کتابه؟
بیشتر میشه گفت ویژه این کتابه. من در کتاب های قبلی معمولا کمتر به طنز پرداخته شده و در واقع با این کتاب من احساس کردم که خیلی از مفاهیم کلان و در واقع کلی و دهن پرکن رو میشه در قالب طنز، البته نه طنزی که حزل باشه بلکه طنز عمیق و زیرپوستی مطرح کرد. مفاهیمی که این سالها در عرصه فکر در مطرح بوده مثل پست مدرنیسم، مثلا چند صدایی، مثل مفاهیمی که از کتابهای مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی در ایران رواج پیدا کرده، و تو من سعی کردم با طنز بیان بکنم، و این طنز هم به مکانها اشاره داره هم به آدم ها.
مسئله دیگری که در شعرهای این مجموعه هست زبان ساده ای است که تو انتخاب کردی برای بیان حسات یا لحظات شاعرانه‌ات. یک فقدان پیچیدگی در نوع بیان، در نحو بیان دیده میشه، یعنی خیلی سرراست مخاطبت رو روبروی آنچه که میخوای بگی قرار میدی.
من به طور کلی معتقدم که ساده نوشتن سخت‌ترین کارهاست. یعنی در واقع بیشتر شاعران و نویسنده‌های بزرگی تو دنیا بودن که شما میشناسید و شنونده میشناسن به ساده ترین و به ساده ترین زبان عمیق ترین مفاهیم رو تا جایی که میتونستن گفتن. و من حقیقتش بعد مدت ها کار کردن در ادبیات آلمانی و تحقیق در بازی های زبانی که پایان‌نامه من بوده و تجربهاتی که در ایران بعد از انقلاب مشروطه شد، و خیلی ها فکر کردن که شعر خوب گفتن یا پیچیده گفتن فقط پیچیدگی در نحو زبان هست، من اینو قبول ندارم. و از همون اولم که کار میکردم اینجوری نبود، و البته بخش زیادی از شعر فارسی چه در دوران کلاسیک و چه در دوران معاصر شعری که در واقع سهل ممتنع هست، و این نوع شعر در جهان هم بیشتر از نوع شعر پیچیده‌اش هم مخاطب داره و هم حتی عمیق‌تر گاهی وقتا ظاهر میشه. و من به طور کلی معتقدم که پیچیدگی نباید در صورت کارها، در صورت شعرها باشه و فقط در نحو زبان اتفاق بیفته، بلکه پیچیدگی میتونه در درونه شعر اتفاق بیفته. ولی اینکه لزوماً آن چیزی که یافتنش مثل معما نیاز تلاش زیاد داشته باشه لزوما نمیتونه چیز عمیقی باشه.
اشاره کردی به آشنایی با شعر جهان. خب این بسیار از کسانی که با شعر تو آشنا هستن، با خود تو و با کتاب‌ها آشنا هستن، میدونن که تو از مترجمان پرکار ادبیات به ویژه از حوزه ادبیات آلمانی هستی که حوزه تخصصی تو است و کتاب‌های مختلف رو ترجمه کردی. چقدر از این ساده نوشتن یا در واقع چقدر از این گریز تو از پیچیده نوشتن در شعر حاصل شعر ترجمه است؟
طبعا از کاری که میکنم، از ترجمه هایی که کردم، بیش از 50-60 اثر ترجمه کردن در زمینه ادبیات آلمانی که خیلی هاشون شعر و فلسفه بوده، منم تأثیر پذیرفتم. ولی بخشی از این تأثیر هم برمیگرده به سازوکاری که در ادبیات فارسی و سنتی که در ادبیات فارسی بوده، و مثلا در سعدی، در یزد میرزا، در خیلی از شاعرای ما، در انوری، نمیدونم، در خیلی های دیگه ما این نوع رفتار با زبان رو میبینیم که در واقع سهل ممتنع است. باید در نظر گرفت که ادبیات یکی از اصولش لذت بردن خواننده است، ولی ساده نوشتن نباید با سطحی نوشتن یا مبتذل نوشتن اشتباه بشه. مهم اینه که شعر واقعی شعر باشه، و ساده و پیچیده بودنش البته فرق داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، شاعر و مترجم ساکن تهران بود. مرداد قاسمفر هستم و سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.